ساعت 6 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند. وزارت خارجه کره جنوبی از رایزنی با ایران در زمینه دارایی‌های مسدود شده خبر داد. وزارت بهداشت در ایران از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. وزرای خارجه گروه 7 روز شنبه 19 فوریه در مونیخ یک جلسه اضطراری برگزار خواهند کرد تا درباره بحران پیرامون اوکراین رایزنی کنند. وزارت خارجه آلمان با اعلام این خبر گفت این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه 7 پیشروترین اقتصادها و ثروتمندترین دموکراسی‌های دنیا هستند. روسیه عضو این گروه بود اما عضویتش پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 میلادی، یعنی 8 سال پیش، تعلیق شد و مسکو تصمیم به خروج رسمی از این گروه گرفت. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان این کشور و ایران مشورت‌هایی را در گروه‌های کاری انجام دادند تا راه حلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بیابند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی به مدت 2 روز درباره راه‌های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کردند. به گزارش اونها، میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی تهران به این ذخیره ارزی محدود شده است. در هفته‌های اخیر کره جنوبی از محل این دارایی‌های مسدود شده حق عضویت موقت تهران به سازمان ملل را پرداخت کرده بود. و در خبر دیگر، وزارت بهداشت در ایران روز چهارشنبه از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. این آمار رسمی حاکی از روند افزایشی در مرگ و میر روزانه است، اما با وجود افزایش گسترده شیوع کرونا، آمار مبتلایان رو به کاهش نشان داده می شود. روز چهارشنبه ابتلای بیش از 16,000 نفر گزارش شده است. در هفته های اخیر مقام های پزشکی و بهداشتی در ایران گفته بودند آماری که به صورت روزانه اعلام می شود بسیار کمتر از آمار واقعی مبتلایان است. در همین باره خبرگزاری تسنیم با نگاهی با آمار رسمی تا روز سه‌شنبه از رشد 34% آمار مبتلایان در هفته اخیر خبر داده است. همچنان شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. به رغم تاکید روسیه بر آغاز بازگرداندن نیروهای نظامیش به محل استقرار دائمیشان، تجمع نیروها در مناطق هممرز با اوکراین همچنان به گونه ای است که به گفته رئیس جمهور آمریکا تهدید جنگ هنوز بسیار جدی است. همزمان اوکراین همچنان تاکید می‌کند که از درخواست عضویت در ناتو عقب نشینی نخواهد کرد و به اجرای توافق‌های مینسک به شیوه مطلوب کرملین تن نخواهد داد. آنا راسکایا گزارش می‌کند.
اوکراین چهارشنبه جشن جدید روز وحدت و همبستگی را در شرایطی برگزار می‌کند که از شب گذشته برخی سازمان‌های دولتی از جمله وزارت دفاع و همچنین مؤسسات بانکی و مالی این کشور با حمله سایبری روبرو شدند. برگزاری این جشن در 16 فوریه واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گزارش‌هایی است که پیش‌بینی کرده بودند روسیه تا روز چهارشنبه تدارکات حمله گسترده به اوکراین را تکمیل می‌کند. برآورد شده 150,000 نظامی روس اوکراین را محاصره کردند و به رغم خبر بازگشت برخی واحدهای ارتش روسیه به محل استقرار دائمیشان، مقامات نظامی اوکراین و غرب میگویند این ادعا هنوز راستی آزمایی نشده. به عقیده رئیس جمهور آمریکا، احتمال حمله روسیه به اوکراین همچنان وجود دارد. جو بایدن سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی مجددا هشدار داد در صورت حمله به اوکراین، روسیه با تحریم‌های سخت مواجه خواهد شد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید کرملین از تشدید تنش‌ها سود می‌برد.
احتمال تجاوز روسیه به اوکراین همیشه 50-50 است و حتی اگر تهدید آغاز جنگ تمام عیار در همین روزها یا هفته‌های پیش رو کاهش یابد، مطلقاً مفهوم آن آمادگی روسیه برای کاهش تنش‌ها نیست. مذاکرات اخیر رهبران غربی در کرملین ثابت کرد پوتین اوکراین را به عنوان کشور مستقل نمی‌شناسد. ضرب العجلی که به غرب داده را پس نمی‌گیرد. به دنبال دیپلماسی نیست، چرا که هدف دیپلماسی مصالحه است. اما کرملین می‌خواهد اراده‌اش را بر دیگران تحمیل کند. ضمناً مطمئن شده تهدید جنگ کارآمد است و این اهرم فشار را به راحتی کنار نخواهد گذاشت.
در چند روز گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به دفعات تکرار کرد فشار اخیر نتیجه داده و کشورهای غربی را واداشته نگرانی‌های امنیتی روسیه را جدی بگیرند. او گفت به زودی پاسخ 10 صفحه‌ای روسیه به واکنش‌های آمریکا و ناتو منتشر خواهد شد و به گفته وی روسیه از تقاضاهای اصلیش عقب نمی‌نشیند. مسکو از کشورهای غربی خواسته کیف را برای اجرای توافق مینسک تحت فشار بگذارند، تضمین کنند این کشور عضو ناتو نخواهد شد. اما به گفته سخنگوی کرملین، اوکراین صرفاً بخش از نگرانی‌های امنیتی روسیه است. در مقابل، مقامات اوکراینی تأکید میکنند کیف همچنان پیگیر عضویت در ناتو است و توافقهای مینسک را به شیوه مد نظر مسکو اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که کیف نه تنها از طرف روسیه بلکه از سوی غرب نیز تحت فشار است. به گزارش رسانه‌های اوکراینی، رهبران فرانسه و آلمان طی سفر اخیر خود به کیف سعی کردند رئیس جمهور اوکراین را متقاعد کنند برای جلوگیری از جنگ با روسیه. دست کم مطالبه کرملین مبنی بر ارائه خود مختاری به مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین را اجرا کند. استانیسلاو ایوانوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید مردم اوکراین اجرای توافق مینسک را بدتر از جنگ میدانند.
اجرای توافق مینسک به معنای از دست دادن حاکمیت ملی است. کرملین از طریق نیروهای دست نشانده‌اش در شرق اوکراین میخواهد در هر تصمیم آینده دولت اوکراین حق رأی داشته باشد. ممکن است در جنگ ببازیم، اما تضمین این حق برای کرملین بدون تحمیل هر گونه هزینه بدتر از جنگ است. موافقت دولت اوکراین با اجرای مینسک میتواند شورش به پا کند که به نفع پوتین است. حتی اگر زلنسکی بخواهد پیشنهاد غرب را بپذیرد، مردم او را خائن خواهند دانست.
روسیه همواره منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین بوده و میگوید نیروهای نظامیش صرفاً مشغول تمرینات هستند. همکنون رزمایش مشترک روسیه و بلاروس، رزمایش در دریای سیاه و در سواحل سوریه در مدیترانه در جریان است و به زودی رزمایش نیروهای هسته‌ای آغاز خواهد شد. مسکو در سازمان امنیت و همکاری اروپا از پاسخگویی درباره اهداف این تحرکات نظامی سر باز زده و در حالی که انتظار می رفت این مسئله در پایان هفته در کنفرانس امنیتی مونیخ مورد بررسی قرار گیرد، مقامات رسمی روس برای اولین بار در 20 سال گذشته از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه عکس‌العمل‌ها در جمهوری اسلامی به گزارش اختصاصی رادیو فردا از فساد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد مهاجری از جناح اصولگرا در صفحه تلگرامیش خواهان سخن گفتن سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سابق سپاه پاسداران شده است. در مورد اسامی مطرح شده در فایل صوتی جلسه محرمانه سال 97 مقامات ارشد سپاه که رادیو فردا به طور اختصاصی منتشر کرد، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
بجز آقای قالیباف، آقای آبرومند که نامشون در این فایل صوتی هم مطرح هست و به نوعی خودشون نقش اصلی در این فساد هلدینگ یاس داشتن، هم در اختیار آقای قالیباف هستن. همینطور در بخش مؤسسه سامن که به هر حال کمتر بهش توجه شده، آقای آیت الله ابراهیمی که نامشون در اونجا مطرح میشه و آقای ذوالقدرنیا میگه که به نوعی او تلاش میکنه که با هر دو طرف هماهنگ باشه، یعنی با اون باند فساد هم هماهنگ باشه، الان رئیس بانک سپه هستن. همینطور در این فایل صوتی نام آقای رضایی مطرح میشه که مدیر مؤسسه سامن بودن و بحث ورشکسته شدن این مؤسسه مطرح شد، اما این مؤسسه و دیگر مجموعه های اعتباری نیروهای مسلح عملا در هم ادغام شدن و در حالی که به نوعی این فایل صوتی ثابت میکنه که اونها ورشکسته بودن، یعنی سپاه پاسداران علاوه بر موضوع هلدینگ یاس در بحث مؤسسات مالی و اعتباریش هم فساد وجود داشته و این مؤسسات ورشکسته عملا در بانک سپه ادغام شدن که میشه گفت که پول این مؤسسات ورشکسته را یا پولی که بابت تصفیهشون بوده ابهام داره و به نظر میرسه که دولت خسارت و زیان اونها را پرداخت کرده. تا کنون میشه گفت که توضیحی درباره این فایل صوتی داده نشده که قانع کننده باشه، چرا که افرادی که مانند سخنگوی سپاه یا دیگران توضیح دادن از نقش اصلی آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گذر کردن، چون اگر نام او مطرح بشه عملا نام مجتبی خامنه‌ای هم مطرح میشه و همینطور موضوع آقای قاسم سلیمانی و پولی که حدود 90% درآمد این مجموعه ها که به سپاه قدس اختصاص داده میشه هم دربارش سکوت شده. عملا این فایل صوتی درگیری شدید بین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را هم نشون میده، اما احتمال داره که موضوع فراتر از این بحث ها باشه، یعنی ممکنه که موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی باشه که بخشیش در درگیری های بین طیف های مختلف سپاه پاسداران بروز و ظهور داره. البته خود آقای جعفری و سعید محمد که به نوعی در این فایل صوتی عملا افرادی نشون داده میشن که میخوان با فساد مبارزه بکنن، هم خودشون پرونده های فساد دارن، ولی به هر حال اگر موضوع بحث آقای محمد یا آقای جعفری باشه قاعدتا سطح درگیری در سطح چهره های مانند آقای قالیباف یا درگیری های داخلی سپاه پاسداران هست، ولی وقتی به هر حال نام افرادی مانند آقای طائب مطرح میشه ممکنه که موضوع فراتر باشه و درگیری های کلان سیاسی و جانشینی رهبری باشه.
صدای احسان مهرابی را میشنیدید، روزنامه‌نگار در آلمان. و اما در ادامه خبرها از رادیو فردا، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از شناسایی و بازداشت اعضای یک باند کلاهبرداری با وعده فروش نوزاد با قیمت 120 میلیون تومان در فضای مجازی خبر داده. بنابر اعلام پلیس فتا، یک نوزاد 15 روزه از محل اختفای این باند کشف شده است. سال 99 هم پلیس فتای تهران از کشف 15 سایت و حساب اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش نوزاد خبر داده بود که به کلاهبرداری از متقاضیان می پرداختند. در ایران اگرچه قوه قضایی خرید و فروش کودک حتی با عنوان فرزند خواندگی را اقدامی مجرمانه اعلام کرده، اما خرید و فروش نوزادان بحثی سابقه دار است. و در یک خبر دیگر، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به همراه چند تن از قانونگذاران این کشور به اورشلیم سفر کرده، از حمایت محکم واشنگتن از اسرائیل سخن گفت. خانم پلوسی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت که دو کشور در مقابله با تهدید تروریسم از سوی ایران و توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه هستند. به گزارش خبرگزاری آشوت پرس، او در این سخنرانی تهدید هسته‌ای ایران را یک موضوع جهانی خواند و گفت نزدیکی جغرافیایی اسرائیل به ایران مایه نگرانی همگان است. این سخنرانی همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین انجام شده که اسرائیل مخالف احیای این توافق است. با این خبرها میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را با ما در میان بگذارید و در ادامه دعوت میکنم که شنونده ایستگاه فردا باشید با فرشید منافی از رادیو فردا.